یظن انها اکثر من قضیه، گمان میکنه که این بیشتر از یک قضیه است، دو تا قضیه، بل توضیح نذکر بعض وجوه و امثله اش. فمثلا قد تتالف المتصله من حمليه و متصله، مثل میگیم ان کان العلم سببا للسعاده فان کان الانسان عالما کان سعیدا. قضیه اول ما یعنی مقدم ما اینه کان العلم سببا للسعاده، یک قضیه حمليه دو طرفش مفرد. قضیه دوم ما یک شرطی متصله است، ان کان الانسان عالما کان سعیدا. بعد ما حکم کردیم به اتصال بین قضیه حمليه اول و قضیه شرطیه دوم، فان المقدم في هذه القضيه حمليه و التاليه متصله، و هو ان و تاریخی که امکان الانسان عالما کان سعیدا. و گاهی تعلیف میشه و فراهم میشه قضیه از متقضی متصله از حمليه و منفصله. مثلا میگیم اذا کان اللفظ مفردا فاما ان يكون اسما او فعلا او حرفا، فالمقدم حمليه که کان اللفظ مفردا، اما تالیش یک قضیه منفصله که سه طرفی هم هسته. و قد تتعلق منفصله از دوتا حملیه یا از دوتا حملیه و یک متصله، مثلا میگیم اما ان لا تكون حیلولت الارض سببا لخسوف القمر او اذا حالت الارض بین القمر و الشمس کان القمر منخسفا. قضیه اول ما در این قضیه منفصله یک قضیه حملیه است، لا تكون حیلولت الارض سببا لخسوف القمر، یه قضیه حمليه است، قضیه حمليه سالبه. اما قضیه دوم ما یک قضیه شرطیه است، اذا حالت الارض کان القمر منخسفا. وقت بین این حمليه و بین این متصله ما حکم به انفصال کردیم، گفتیم اما اینطور است که یا ارض حیلولت ارض سبب خسوف قمر نیست، یا اگر ارض حائل بشه بین قمر و شمس قمر منخسف است. و هاکذا قد تتألف المتصلتو او المنفصلتو، از دوت متصله یا از دوت منفصله یا از متصله و منفصله، و یا طول و ذکر و امثلتها، ما هم که وقت ممکنه پس ذکر نمی کنیم. ثم ان الشرطیت التي تكون طرفا فی شرطیتین، طرفا فی شرطیتین، سپس او قضیه شرطیه که باید خودش طرف در قضیه شرطیه، خود همون قضیه شرطیه ایزن تعریف ها یکون من الحملیات او شرطیات او مختلفات و ها که باید پتن افتن مثاله، پس اقسام غیر محدودی پیدا میکنه. مثلا همین قضیه شرطیه که ما اینجا آوردیم، گفتیم اذا کان العلم سببا للسعاده فان کان الانسان عالما کان سعیدا، در اینجا دوتا قضیه شرطیه ما دوتا حملیات، کان الانسان سعیدا، کان الانسان عالما کان الانسان سعیدا. ممکنه یکیش حمليه باشه یکیش متصله باشه، ممکنه یکیش متصله باشه یکیش منفصله باشه، بعد اون متصله ای که جزء اینه ممکنه یکیش حمليه باشه یکیش متصله باشه، و هاکذا المنحرفات. و من الموهومات فی القضایا، بعد چیزایی که سبب وهم میشه در قضایا، انحراف القضیه عن استعمالها الطبیعی، انحراف قضیه از استعمال اون قضیه اون استعمال طبیعی، و وضع اهل منطقی و انحراف بشه از وضع منطقی. فیشتبه حالها، پس اشتباه می شود حال اون قضیه، لأنها من ای نوعه، به این که اون قضیه از کدام یک از انواع قضیه است، و مثل هذه و مثل این قضیه را تسمى منحرفتان، اسمش گذاشتن منحرف. و هذا الانحراف قد يكون في الحمليه، قد يكون در حمليه است، کما لو اقترن سور الحمليه بالمحمود، سوری که واسه سر موضوع در بیاد سر محمود، ما ان الاستعمال الطبيعي ان يقرن بالموضوع، این است که مقرون شود سور به موضوع، مثل قول آنها که میگوین الانسان و بعض الحیوان، منظور اینه که بعض الانسان حیوان، و میگن الانسان و لیس کل الحیوان، یعنی لیس کل انسان حیوانون، و حق استعمال در این دو تا اینه که گفته شود بعض الحیوان انسانون، یا بگیم لیس کل حیوان انسانون، اینا گفتن الانسان و لیس کل حیوان، یعنی لیس کل حیوان انسانن. و قد یکون الانحراف در قضیه شرطیه، کما لو خلق ان ادوات الاتصال، مثل اصلا ادوات الاتصال رو نیاریم، اخ آدم خیال میکنه که قضیه شرطیه
نیسته و الاناد زد و سه اناد نباشه فتکونو به صورت حملیت اما به حیثی قوت شرط دیده مثل لا تکونو شمس طالعه او یکونو نهارو موجوده شمس طالعه نیست یا اینکه نهار موجوده اوی منظور نیست کل ما دکانت شمس طالعه فن نهارو موجود به صورت قضیه متصله یا به صورت قضیه منفصله که نگیم اما الا یکون الشمس طالعه و اما یکون نهارو موجود فهیه پس این قضیه اما فی قوت المتصله و اویی که بگیم کل ما کانت الشمس طالعه کان نهارو موجود و اما در قضیه یک قضیه منفصله است و اویی که بگیم اما الا تکون الشمس طالعه و اما یکون نهارو موجود واضحه که این توضیح رو میخواست بله؟ تمامنده لیس یکون النهارو موجودن الا و شمس طالعه یا ممکنه برگرده به یک متصله یا به یک منفصله و هی ایضا فی قبت المتصله او المنفصله المتقسمه که یا میگیم کل ما کانت شمس طالعه کل ما کانت النهارو موجود و شمس طالعه یا میگیم اما ان لا یکون النهارو موجود و اما ان یکون الشمس طالعه یا به متصله برمیگرده یا به منفصله مثل بالایی هیچ فرقی با بالایی نداره بالایی بود لا تکون الشمس طالعه او یکون النهار موجود یا همون معنی الله دیگه اینجا همونیه لیس یکون النهار موجود الا و الشمس طالعه و مانند لا یجتمع المال الا من شح لا یجتمع المال الا من شح او حرام جمع نمیشه مال مگر از خیر یا از حرام خب این چیه؟ فإنها فی قوت المنفصله که این تو بگیم المال المجتمع اما ان یکون من شحه او من حرامه و یه قولنا اما ان یشتن المال من شحه او من حرامه او فی قوت المنفصله تو در قضای متصلش تو بگیم ان اجتمع المال فاجتماعه اما من شحه او من حرامه تو باست داری قضیه متصله ما قضیه دوبول ما یه قضیه منفصله شو قضیه اول ما یک قضیه حملیه شد و حاضری متصلتون که مقدمه ها حملیتون اما بطالی ها با منفصلتون اما بطالیش با کلچه قضیه شرطیه منفصله و الان از طالبه خلاصه در طالب از انجلاح زاغه و دفت قضای المتعمل از افید اونه و بتونه برگردونه به اصلش فا انا کثیرا ما تکون منحرفتا ان اصلها فیغفل آنها قابل میشه شخص طالب از اونها بل یستعمل فتنته فی ارجاعها و باید استعمال کند فتنتش داد در ارجاعش اینو ذکارتش را در ارجاع اون قضایی ها بعد تطبیقات یه کیفت ترد دو هذه القضیت الى اصلها چگونه رد میشه این قضیه به اصلش دو سر الانسان الا ما سعا الجواب انها هذه قضیت فیها حسن وقتی قضیه اون که درش حد بود فهیه تنحل و اله حملیت مجرد مصاحبه فهیه منحرفت هم پس یه قضیه قضیه منحرفه هست ول حملیتانه هما کل انسان لهو نتیجه دو سعیه ولی فر الانسان ما لم یسعه باست من ای قطع قوله عذری به نفسی من استشعر تمع دارم عذرا به نفسه من استشعر تمع یعنی به زحمت میندازه نفس خودش را کسی که اشعاره به طمع داشته باشه حالا معنیشو خوب کامل نمیدونم یعنی چی جواب اینه که این یک قضیه منحرفه است از یک متصله و این یکی قوت قول اونه که میگیم کل ما استشعر المرء و الطمع از را به نفسه خب کیفه ترد حاضر قضیه الان اصلا ما خواب من تمسک به خویه به قضیه و حملیه برمیگرده این کل من تمسک بک لایقی ناامید نباشه نمیشه بس کسی که تمسک کنست به تو خب برمیگرده به چی بکم یعنی کل من تمسک بک لایقی جواب این که یه قضیه منحرفه است از این حملیه مجره کلیه و این کل من تمسک بک لایقی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الثانی فی احکام القضایا اب النسب بینها تمهید
كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مسلوبه مباشرة بل قد يمتنع عليه ذلك احيانا. ما در فصل گذشته با قسمت دوم منطق که عبارت بود از بحث قضایا آشنا شدیم و احکام کلیی که راجع به قضایا بود تا مختصری آموختیم، مثل اینکه تعریف قضیه چیست، احکام قضیه چیست و احکام بعضی از قضایا رو فی الجمله هم آموختیم که مثلا قضیه ضروریه اخص از قضیه دائمه و مانند این. بنابراین دیگه از حالا به بعد معرفت هیچ قضیه ای برای ما مشکل نیست و بنابراین همونطور که در قسمت اول کتاب بعد از آنی که ما تصور رو خوب شناختیم و اقسامش رو یاد گرفتیم دیگه وارد شدیم در مرحله کسب مجهولات از معلومات تصوریمون، در اینجا هم الان ما باید بعد از اونی که قضایا رو یاد گرفتیم اقسامش رو آموختیم وارد بشیم در کیفیت تحصیل مجهولات تصدیقی از معلومات تصدیقی ما. اما قبل از ورود در این بحث یک فصل بسیار مهمی رو مطرح میکنیم که او فصل در احکام قضایا و نسبت بین این قضایا، به این معنا که گاهی از اوقات وقتی ما میخواییم یک قضیه ای رو ثابت بکنیم اثبات نفس قضیه برای ما مشکله. ما میاییم از راه های دیگر ثابت میکنیم که نقیض اون قضیه دروغه. وقتی نقیض قضیه ما دروغ شد پس نامحاله خود قضیه ما میشه راست، چون اجتماع نقیضین محاله، نمیشه قضیه ما هم راست باشه هم دروغ. ارتفاع نقیضین هم که محاله، نمیشه نه راست باشه نه دروغ، و چون نقیضش دروغه پس مسلما این طرف نقیضش باید راست باشه. و از این قسم راه ما در کتاب ریاضیات بسیار استفاده کردیم. مثلا اگر در خاطر داشته باشید از مسائل ریاضی قضیه داریم به این ترتیب که در هر مثلث زاویه بزرگتر روبرو به ضلع بزرگتر است، یعنی ما داریم در مثلث ABC زاویه C بزرگتر است از زاویه B، میخوایم ثابت بکنیم که AB بزرگتر است از ABC. از چه راهی استفاده میکنیم؟ از این راه استفاده میکنیم که میگیم اگر AB بزرگتر از AC نباشد دروغ است، پس آبه بزرگتر از آسه هست. برایش هم این بود که گفتیم اگر آبه بزرگتر از آسه نباشد یا مساویه پس باید دو زاویه با هم برابر باشن، یا آبه کوچکتره و در نتیجه باید سه کوچکتر باشه، و چون این هر دوتا مخالف فرضه پس باید آبه بزرگتر از آسه باشه. بنابراین دیدید که ما در بسیاری از موارد اثبات خود قضیه برامون مشکله و همین قضیه رو شما الان اگر بخواید مستقیما اثبات بکنید خیلی به زحمت میفتید. اما اثباتش از راه نقیض خیلی ساده شد. یعنی ابتدا میایم ثابت میکنیم نقیضش دروغه، قضیه ثابت میشه. یا اگر بخوام استحاله یک چیزی رو ثابت بکنیم، ثابت میکنیم که نقیضش ممکنه، وقتی نقیضش ممکن شد این طرف نقیض میشه محال. از اینجا که بحث نقیض قضیه پیش میاد و ما احتیاج داریم که نقیض هر قضیه ای رو بفهمیم چی میشه، تا در نتیجه اگر خود قضیه برامون اثباتش مشکل شد بریم دنبال بررسی نقیض قضیه. و یا اگر میخوایم یک قضیه ای رو تحقیق بکنیم دنبال معلومات تصدیقیمون که میگردیم، اگر به نقیض قضیه‌مون برخورد کردیم اونجا نیستیم، نقیض قضیه‌مون رو مورد رقت قرار میدیم که صادق یا کاذب، در نتیجه خود قضیه‌مون حکمشو در میاد. بنابراین ما محتاجیم که نقیض قضایا رو کاملا متوجه بشیم که نقیضه سالبه کلیه چی میشه، نقیض موجبه جزئیه چی میشه و الی آخر، تا بشونیم از راه نقیض استفاده. باز از طرفی گاهی وقتا اثبات یک قضیه برای ما مشکله، اما این قضیه یک لازمی داره که اثبات اون لازم برای ما ساده است. ما لازم رو اثبات میکنیم در نتیجه ملزوم هم ثابت میشه. مثلا شما گاهی وقتا اثبات خورشید براتون مشکل میشه، نیاز لازم خورشید رو که عبارت هست از اثرش در آینه، اثرش در سیاه، اثرش در یک وسیله خاص اثبات میکنید خود وجود خورشید. پس دیدید در اینجا ما لازم رو ثابت کردیم و در نتیجه پی به وجود ملزوم هم برد. این در یک مرحله تصور وجودی بود، یعنی اثبات وجود در قضایا هم همین بود. ما میخواییم یک قضیه رو ثابت بکنیم، میاییم لازم اون قضیه رو ثابت میکنیم، وقتی لازم اون قضیه ثابت شد در نتیجه خود قضیه ثابت میشه و گاهی اثبات لازم برای ما ساده تر. از اینجا این بحث پیش میاد که لازم هر قضیه‌ای چگونه قضیه‌ای و این مبحث عکس قضایاست. چون اگر قضیه عکس بشه، اگر اصل صادق باشه عکسش هم صادق، اگر اصل کاذب باشه اصلش هم عکسش هم کاذب. وقت ما نمیدونیم اصل قضیه ما صادق یا کاذب، میریم سر عکسش. اگر عکسش رو ثابت کردیم صادقه، چون عکس لازم اصله، عکسش هم ثابت میشه صادق. بنابراین ما احتیاج داریم که مبحث اصل هم کامل یاد بگیریم و متکفل این دو بعد بسته دوم. حالا که اینا رو ما متوجه شدیم، ابتدا وارد میشیم در بحث تناقض و ببینیم تناقض در قضایا چی. گفتیم که ما در اثبات قضایامون احتیاج به بحث نقیض داریم، چون گاه اثبات از راه نقیض ساده تر. خب حالا نقیض قضیه چیه تعریفش؟ میفرمایم نقیض یک مرتبه شما حساب میکنید به نصف و مفرد، یک مرتبه حساب میکنید به نصف و قصیص. نقیض مفرد عبارت است از رفع اون مفرد، ولذا گفتن نقیض کل شیئن رفع. نقیض کتاب چیه؟ لا کتابه. ولذا کتاب و لا کتاب جمعشون امکان نداره، رفعشون هم امکان نداره. نمیشه اینه که تو دست منه هم کتاب باشد هم لا کتاب، و نمیشه اینه که تو دست منه کتاب نباشه لا کتاب هم نباشه. اگر کتاب نباشه مسلما لا کتاب هست، مثلا علا. پس نقیض و مفرد خیلی ساده است و دقیقه نداره، ولی که نقیض و مفرد چه به درد ما نمیخوره. ما فعلا نقیض قضیه رو میخوره. نقیض قضیه رو اینطور تعریف کردم که گفتم تناقض قضایا عبارت است از اختلاف فل قضیه این که یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقتا و الاخرى کاذبتا. اگر دو تا قضیه ما داشته باشیم که اختلاف این دو قضیه به جوری باشد که ذاتن یکیشون صادق باشه و یکیشون کاذب باشه، چنین اختلاف رو بهش میگن تناقض. پس نقیض قضیه عبارت است از قضیتون اخرى که یختلف با این قضیه در صدق و کذب ذاتن. مثل این که شما میگید زیدون قائم، نقیض زیدون قائمون چیه؟ لیس زیدون به قائم. چون لیس زیدون به قائمین قضیه ای که با قضیه اولیه ما اختلاف داره و ای اختلافی است که موجب شده یکی صادق بشه یکیش کاذب. نمیتونه هر دوش صادق باشه و نمیتونه هر دوش کاذب باشه. اگر چنین اختلافی بین دوتا قضیه بود، ما به این قضیه میگیم قضیه نقیض با قضیه اول ما. بسیار از منطقیین اینطور تعریف کردن اختلاف القضیتین بالسلب و الایجاب و حقا فنی. چون اگر دوتا قضیه به نحوی اختلاف داشته باشن که یکیشون صادق باشه و یکیشون کاذب باشه، اما اختلافشون به سلب و ایجاب نباشه، به اون نقیضه نمیگیم. چون در نقیض خوابیده که اگر یکی وجودی و موجب است دیگری سالبه باشه، و اگر یکی سالبه است و نفی دیگری موجبه باشه و اثبات. بنابراین کسانی هم که گفتن اختلاف فی قضیتین، منظورشون اختلافی است که از ناحیه سلب و ایجاب پیش میاد. تا اینجا تعریف خیلی واضح شد، مثل زیدون قائمان و زیدون لیس قائم که دو تا قضیه با هم اختلاف دارن و اختلافشون به جوری که یکی صادق یکی کاذب. اما چرا گفتیم لذاته؟ ذات این دو قضیه باید جوری باشه که هر دوتاشون صادق نباشه، هر دوتاشون هم کاذب نباشه. اینو برای این میگه. اگر این طور نگیم تعریف ما ناقص میشه. چطور؟ اگر ما بگیم کل انسان حیوان، یه قضیه چیه؟ صادقه. و بگیم لا شیئا من الانسان به حیوان، یک قضیه کاذب. خب اینجا هم شد اختلاف القضیتین، به ایجاب و سلب هم اختلاف دارن و از صدق یکی کذب دیگری لازم میاد. اگه کل انسان حیوان صادق باشه، لا شیئا من الانسان به حیوان مسلما کاذب. پس یه دفعه دیگه یه قضیه رو توجه کنیم. کل انسانین حیوان، میگیم نقیض این قضیه چیه؟ شما میگید نقیض این قضیه میشه لا شیء من الانسان به حیوان. تعریف نقیض برش صادقه، چون کل انسانین حیوان بلا شیء من الانسان به حیوان دو تا قضیه هم که با هم اختلاف داره، به طوری که اگه اولی صادق باشه مسلم دومی کاذب. پس ما در اینجا نتیجه گرفتیم که موجبه کلیه نقیض است با سالبه کلیه. درست شد؟ پس هر موجبه کلیه باید نقیض باشه با سالبه کلیه. حالا خب یه مثال دیگه ما میزنیم، میگیم کل حیوان انسانو، اینه یه قضیه کاذبه نیست. خیلی خوب، نقیض ای به نظر شما میشه چی؟ یه قضیه سالبه کلیه، میشه لا شیء من الحیوان به انسانی، اینم که کاذبه. و حال اون که تناقض دو قضیه در وقتی است که یکی صادق باشه یکی کاذب، پس معلوم میشه که موجبه کلیه با سالبه کلیه نقیض هم نیستن. و اگر شما در مثال اول ما یعنی کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان دیدید این دو تا نقیض هم در اومدن، یعنی جوریه که یکیش اگر صادق باشه دومیش مسلماً کاذبه، اگر شما اینو دیدید این به خاطر خصوصیت ماده حیوان و انسانه، یعنی به خاطر این که موضوع قضیه شما اخذت از محمولتون شد. و حال آن که ما تناقض از اوصاف قضیه، چه موضوع اخذ باشه چه موضوع اعم، چه محمول اخذ باشه چه محمول اعم، باید ذات دوتا قضیه یه جوری باشه که اگر یکی صادق شد یکی کاذب باشه. ولی در این مثالی که شما زدیم ذات دوتا قضیه اختزا نکرد یکی صادق باشه یکی کاذب، بلکه خصوصیت موضوعتون که این اختزایی داشت. و الا که اگر ذات دوتا قضیه سبب شده یکی صادق باشه یکی کاذب، یعنی ذات موجبه کلیه نتیجه مصالبه کلیه است، پس در مثال پایینی یعنی کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، چرا یکی صادق میشه یکی کاذب؟ پس معلوم میشه که این تناقضی که در قضیه اول ما هست به خاطر ذات قضیه نیست، بلکه از ناحیه خصوصیت موضوع پیش میاد. بنابراین ما ناچاریم در تعریفمون کلمه لذاته رو اضافه کنیم، بگیم اگر اختلاف دو قضیه لذاته شد به صورتی که یکی صادق بود یکی کاذب و این صدق که لذات دو تا قضیه بود، این چنین اختلاف رو ما میگیم چی؟ تناقض. پس اختلافی که اون ذات اون اختلاف موجب صدق یک قضیه بشه و موجب کذب دیگری بشه، او اختلاف رو ما میگیم تناقض. اما اگر اختلافی باشه که موجب صدق و کذب بشه اما این اختلاف از ذات قضیه بر نخیزه، اون رو ما بهش نقیض و تناقض نمیگیم. حالا اینکه اصل تعریف تناقض رو متوجه شدیم، وارد در شروط تناقض میشه.
یا کاذبه،
خب
میگیم که از تناقض استفاده میکنیم.
فعلا بین کار نداریم که چه، فعلا ما بفهمیم که نقیض گرفتن قضیه به چه نحو نقیض میگیریم، بعد که این رو یاد گرفتیم بعد میگیم بله.
بعدا شما تناقض تعریف میکنن که یکی کاذب باشه یکی صادق، دور پیشون
نه. چرا؟ ما میگیم تناقض تو قضیه یعنی به نحوی که یک قضیه صادق باشه و یک قضیه کاذب، این هست به تعریف بنابرای تعریف، یکی دیگه اثبات نمیخواد چون تعریف قابل اثبات نمیخواد. میگیم تناقض دو قضیه یعنی دو تا قضیه به جوری باشن که یکی کاذب باشه یکی صادق، اینه که درست کردیم. حالا میریم اگر یک چیزی رو ما ثابت کردیم کاذب، پس نقیضش ثابت میشه که صادق، دیگه صدق او طرف رو لازم نیست ما ثابت کنیم، کافیه که کذب نقیضش رو ثابت کنیم. چرا؟ به خاطری که ما در منطق دیدیم دو تا قضیه وقتی نقیض بشن اگر یکی صادق شد دیگری حتما کاذب، اینو منطق به عهده گرفت. منطق گفته اگه دو تا قضیه نقیض شدن، اگه اولی صادق بود دومی حتما کاذب. اینو منطق به ما گفت، اینو منطق به ما داد. ما میایم میخوایم او قضیه ای رو که در ریاضیات گفتیم ثابت کنیم، میایم میبینیم نقیضش دروغه. وقتی نقیضش دروغ شد، پس قضیه اولی ما شد چی؟ دروغ. وقتی این نقیض شد دروغ، منطق میگه پس او طرف نقیضه، یعنی اصلش ثابت. چون همیشه اصل و نقیض یکی صادق هم میگه. اگه شما ثابت کردید که نقیض کاذبه، پس اصلش حتما ثابته. بنابراین دوری پیش نیامد. در منطق اینقدر به ما میگه که بابا دو تا قضیه رو ما وقتی میگیم نقیض که چنین خصوصیتی داشته باشن، اختلاف دو تا قضیه لذاته که یکی صادقه باشه یکی کاذبه، این ما میگیم چی؟ نقیض. پس از اینجا ما فهمیدیم که در دو تا قضیه نقیض صدق احدهما موجب کذب دیگری است، کذب احدهما موجب صدق دیگری. حالا اگر در ریاضیات ما کذب یک قضیه رو ثابت کردیم، صدق نقیضش ثابت میشه. چرا؟ چون صدق و کذب با هم جمع نمیشه. وقتی که کذب نقیض ثابت شد، پس اصلش باید ثابت باشه. و الا که اگر اصل هم کاذب باشه، نقیض هم کاذب باشه، پس اجتماع ضدین شد، یعنی اصل هم شده کاذب هم شده صادق. و چون اصل نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه، بنابراین یا صادق یا کاذب. الفاظ ثانی فی احکام القضایا اول نسب بینه تمهیدو کثیرا ما یعان الباحث در بسیاری از موارد عنایت دارد شخص باحث مشقتی را در برهان بر مکتوبش مباشرت هست، یعنی برخورد میکنه با مشقت در برهان بر مکتوبش اگر بخواد مستقیما مکتوبش رو برهانی هست. القد یمتنه و علیه ذالک احسان، بلکه گاهی وقتا ممکنه است بر او اثبات مطلوب خودش فیلتجو الى البرهان علی قضیه اخرى، پس در این هنگام پناه می آورد به برهان بر قضیه دیگری که لها نسبتون مع القضیه المطلوب، که برای اون قضیه دوم نسبتی با قضیه مطلوب خودش. لیقارنها بها، تا مقارنه بیندازد بین این قضیه دوم به قضیه اصلا. وقتی که مقارنه انداخت، از مقارنهش حکم و قضیه اول را پی ببره که آیا قضیه اول هم صحیحه و صادقه یا قضیه اول کاذبه. فقط یحصل له، گاهی وقتا حاصل میشه برای این شخص، من العلم به صدق قضیه المبرهنه علیها، وقتی که علم پیدا کرد به صدق قضیه که برهان آورده بر او، خب العلم به کذب القضیه المطلوبه، علم پیدا میکنه به کذب قضیه مطلوبه. پس قضیه دومی رو علم به صدقش پیدا میکنه، بعد مقارنش میکنه با قضیه اولی و علم به کذب قضیه اولی پیدا میکنه، او بالعکس یا به عکس کذب قضیه دوم رو ثابت میکنه و از اون نتیجه میگیره صدق قضیه اول. این چه وقته؟ چه وقته که کذب قضیه ای صدق قضیه اول رو ثابت میکنه؟ یا صدق قضیه دوم کذب قضیه اول رو ثابت میکنه؟ چه وقته؟ و ذالک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما و کذب الاخرى، و این در جایی است که بوده باشد در اونجا تلازم بین صدق یکی از دو قضیه و کذب یکی دیگه. اگه دو تا قضیه ما به نحوی هستن که لو فرض صدق احدهما یلزم کذب الاخر، دو تا قضیه ما اینطوری هستن، اگه باشن علا فرق اگه تو در قضیه ما اطور باشن که اگه یه سیتا صادق باشه دیگری کاذب، خب اگه ای رو ثابت کردیم صادقه، مسلم دیگریش میشه کاذب، احتیاجی به اثبات کذب دیگری نداریم. وقد یحصل له من العلم به صدق القضیه المبرهنه علیها، و گاهی حاصل می شود برای شخص باحث از علم به صدق قضیه مبرهن علیها. العلم به صدق قضیه از المطلوبه، علم به صدق قضیه مطلوبه پیدا می کنه. یعنی از علم به صدق قضیه دوم علم به کذب قضیه اول پیدا نمی کنه، بلکه علم به صدق قضیه اول پیدا می کنه، یا از علم به کذب اولا علم به کذب ثانیه پیدا می کنه. و این اذاکان از صدق اولا مستلزم صدق دومی باشد، یا کذب اولا مستلزم کذب دومی باشد، که متکفل این قسمت بحث عکسه، متکفل قسمت اول بحث نقیصه. بنابراین فلابد للمنطقی، پس ناچار است برای منطقی قبل از شروع در مباحث استدلال و بعد المامه به جمله من القضایا و بعد یاد گرفتنش جمله از قضایا را، ان یعرف النسب بینهما، این که نسبت بین این دو تا رو یاد بگیره، حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه احیانا من طریق البرهنه علی قضیه اخرى که لها نسبتها من قضیه المطلوبه، تا اینکه استطاعت پیدا کند که برهان بیاورد بر مطلوبش گاهی اوقات نه مستقیما، بلکه از طریق برهان آوردن بر قضیه دیگری که برای اون قضیه نسبتی هستش با قضیه مطلوبه، قضیه دومی رو روش کار میکنه، بعد از قضیه دومی قضیه اولی رو نتیجه میگیره. فینتقل ذهن این شخص از قضیه مبرهن علا صدقه ها، یعنی قضیه ای رو که صدقش رو برهانی کرده، ذهنش منتقل میشه به صدق قضیه دیگه یا کذب قضیه دیگه. فینتقل ذهنه من القضیه المبرهنه علا صدقه ها او علا کذبه ها، منتقل میشه ذهنش به صدق یا کذب قضیه دیگری. اگر منتقل به صدق بشه بحث عکسه، اگر منتقل به کذب بشه بحث نقیصه. منتقل میشه به صدق یا کذب قضیه ای که محاولت، یعنی در نظر گرفته تحصیل علم به اون. و المباحث التي تعرف بها النسب بین القضايا، مباحثی که شناخته میشود به اون مباحث نسبت بین قضايا، عبارت است از مباحث تناقض و عکس مستوی و عکس نقیص و ملحقات اینها. فتسمى احکام القضايا، و اینا نامیده میشه احکام قضايا. چرا؟ چون حکم هایی است که رفته روی قضیه. میگیم هذه القضيه نقيضه مثل كل قضيه، هذه القضيه عكس مثل كل قضيه، نقيض و عكس محمولا حكما برای موضوع و محكوم عليه که عبارت است از قضيه. و نحن نشرع ان شاء الله تعالى في هذه المباحث على الترتيب المتقدم. التناقض، الحاجة الى هذا البحث و التعريف به. قلنا في التمهيد ان كثيرا ما تمس الحاجة الى الاستدلال على قضية كليست هي نفس القضية المطلوبة. بسیاری از موارد تماس پیدا می کند حاجت به استدلال بر قضیه ای که نیست اون قضیه، نفس قضیه مطلوبه ما، مثل اون مثالی که در ریاضی جا. ولكن العلم بكذب بها يلزمه العلم بصدق القضيه المطلوبه او بلا، ولكن چیزی که هست علم بكذب این قضیه ای که مورد نظر ما نیست لازم دارد، این علم بكذب را علم بصدق قضیه مطلوبه. یعنی وقتی علم بكذب این پیدا کردیم یلزم که ان پیدا کنیم به صدق قضیه که مورد طلب ما بوده. یا به ای که وقت اندما یکون و صدق و اهداهما یلزم و کسال اصلا، در جایی که صدق یکی ملازم با صدق دیگری باشه. و القضیتان اللتان لهما هاته صفت و هم القضیتان المتناقضتان، فا اذا اردت مثلا ان تبرهن على صدق القضیه که الروح موجودتون، اگه شما بخواید ثابت بکنید که الروح موجودتون، میگید الروح لیس بموجوده کاذبه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر روح موجود نباشه لازم نیست مخاطب. وقتی که الروح لیس بموجود شد کاذب، پس الروح موجودون میشه ثابت. حالا ما بخواییم اثبات وجود روح رو بکنیم خیلی برامون مشکله، اما از این طرف میتونیم ثابت بکنیم که اگر روح نباشه خیلی اشکالات لازم میاد. از این نتیجه میگیریم که پس روح حتما هست. مثل میگیم اگر روح ثابت نباشه و موجود نباشه، عکس این شهر قم رو شما کجا گرفتی تو ذهنه؟ به همون بزرگی هم داری؟ پس باید روح موجود باشه. نه فرض این که لا تتمکن شما بر ذالک مباشرتن، بر اثبات روح مباشرتن متمکن نیستید. و یکفی ان تو بر همه علا کس به نقیص، کافیست که شما برهان بیاری بر کس به نقیص، و او اینه که روح و لیست موجودن. فا ازا علم تا کس به هادم نقیص، اگر فهمیدی کس به این قضیه رو یعنی روح و لیست موجود فهمیدی کاسبه، خب لابد ان تعلم صدق الاولا دیگه، صدق اولایی رو میفهمی، اولین میفهمی، به یه احتیاجه به استدلال نداره، یه امر بدیهی. لأن النقیزانه لا یکذبان معه، چون نقیزان با هم دیگه کاذب نمیشن. چرا؟ چون اگر با هم دیگه کاذب بشن، دو تا نقیز هر دو کاذب بشن، یعنی هر دو نباشن، یعنی ارتفاع نقیزه این باشه. و اذا برهم تعلا صدق، تمام میگن که ما خوندیم ان تو برهم قرار خوندیم ان تبرهنه هستش لازم، یعنی باب افعال نیست. و اذا برهم تعلا صدق نقیز، و اگر برهان بیاوری بر صدق نقیز، لابد ان تعلم کذب الاولا، باید کذب الاولا رو بفهمید. و الا که نقیزان، چرا؟ به خاطری که نقیزان لا استفان معا، صدق با هم دیگه پیدا نمیکنن، به خاطری که اگر بنا بشه این نقیز صادق باشه، چون ثابت کردیم که این صادق، اگه بنا بشه نقیز این هم صادق باشه، لازم میاد که در اینجا دو تا نقیز جمع شده باشن و این هم مخالف. و رب تمایزن که معرفت نقیز قضیه امران ظاهران، مثل معرفت نقائز مفردات، ولی نه در بعض موارد خیلی مشکل میشه، مثل انسان لار انسان که نقیز در مفردین هست، علتی یکی در مفردات الاختلاف و بل ایجاب و فسا، فقط اختلاف بی ایجاب و سر در مفردات خاصی. نقیز انسان لا انسان، نقیز لا انسان چیه؟ انسان. ولیکن الامر لیس با حاضه سهوله در قضایی ها، از یجوز ان تکون الموجبتو و سالبتو صادقتین معا، ممکنه که موجب و سالبه هر دو صادقه باشن. پس ما نمیتونیم بگیم نقیز هر موجبی سالبه، بعض الحیوان انسانون یک موجبت و صادقه هست، بعض الحیوان لیس به انسان اینم یک موجبه و صادقه هست. پس یکی صادق شد یکی سالبه شد، یکی نقیزین نیستن، هر دو صادقه. مثلا بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیس به انسانین، هر دو صادق هم، با یکی یکی موجبه است و یکی سالبه. و یجوز ان تکون کاذبتین، ممکنه که هر دو باید کاذبه باشن، مثل کل حیوان انسان برای شیء من الحیوان به انسان، یکی موجبه است یکی سالبه، اما هر دو کاذبه. و علیه پس بنابراین واقعاً للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقیض كل فصل، قنا و بی‌نیازی نیست برای شخص بحث کننده از رجوع بر قواعد به قواعد تناقض که ذکر شده است در علم منطق برای تشخیص نقیضی هر قسم. تعریف التناقض، قد عرفت فیما سبق المقصود و المقصود من التناقض، فهمیدی که مقصود از تناقض چیه؟ الذي هو على اقسام التفاوت، یکی از اقسام التفاوت. گفتیم نقیزین عبارتن از دو چیزی که جمعشون امکان نداره، رفعشون هم امکان نداره، مثل وجود و والنزعه هنا به عبارت جامعت سنیت فی خصوص القسم. حالا ما قرار میدیم همو تناقض و همو معنا رو در اینجا در یک عبارت جامع فنی، یعنی یه عبارت تعریف و معرف و جنس و فصل دار در خصوص قضایا، که در خصوص قضایا تناقض یعنی چی؟ یک تعریف فنی میاریم، جنس داره، فرد داره، الی آخر. میگیم تناقض القضایا اختلاف فی القضیتین، که یقتضی این اختلاف لذات خودش ان تکون یکی صادق و دیگری کاذب. بلا بودیم از قید لذات در تعریف. چرا؟ لأنه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالف و ما فی صدق الکذب، ولیکن لا لذات الاختلاف، زیرا گاهی اقتضا میکند اختلاف دو قضیه تخالف دو قضیه را در صدق و کذب، یکی میشه صادق یکی میشه کاذب، ولیکن نه به خاطر ذات اختلاف، نه به خاطر اینکه یکی موجب کلیت یکی سالب کلیتیه، بل لامر آخر، بلکه به خاطر یه امر دیگری که عبارت از خصوصیت موضوع، مثل کلو انسانن حیوانو یک موجبه کلی لا شیء من الانسان به حیوان یک طالبه کلیت و هر دو یکی کاذبه و یکی صادق ولی که نمیتونیم بگیم دو تا نقیضه فانه لما کان الموضوع اخذ از محمول چون موضوع اخذ از محموله صدق از احد الکلیت و کذب از الاخر یکی از دو تا کلی صادق و دیگری کاذب که در هر عموم خصوص مطلق اینطور هست و اما لو کان الموضوع اعم اگر موضوع اعم از محمول باشه لکذبان اعم هر دوتاشون با هم دیگه کاذب میشه مثل کل حیوان انسان بلا شعه من حیوان به انسان کما تقدر پس بنابراین ناچاریم که ما قید لذاته رو اضافه بکنیم که بگیم ذات قضیه طرف شده یکی صادق بشه یکی کاذب و نعنی بالاختلاف الذی یقتضی تخالف دو قضیه را در صفتت اختلاف آنچنانی که اقتضا داره خوال اختلاف و نزی یقتضی ذلک مراد ما از اختلاف اختلاف آنچنانی است که اقتضا دارد این صدق احدهما و کذب دیگری را فی ایت مادت امکانت القضیت آن در هر ماده که به قضیه باشه یعنی ما یک قانون کلی میخواهیم موضوع قضیه ما اخذ حالا موضوع رو اهم می‌گیریم کل حیوان انسان چیه؟ کاذبه اما بعض الحیوان لیس به انسان صادقه پس در اینجا دیدیم ذات این اختلاف یعنی ذات موجبه کلیه و سالبه جزئیه سبب شد یکی صادق باشه و یکی کاذب به چنین اختلافی ما میگیم تناقض و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شروط التناقض لابد لتحقق التناقض بین القضیتین من اتحاده ما فی امور ثمانیه و اختلافه ما فی امور ثلاثه. ما گفتیم که یکی از احکامی که در قضیه مورد بحث قرار میگیرد عبارت است از تناقض و تناقض رو معنا کردیم به اختلاف القضیتین به حیثی که به ذاته اگر احدهما صادق بود دیگری کاذب باشه یعنی دوتا قضیه نقیضه هم دوتا قضیه هستن که این دوتا اختلاف دارن با یک دیگر و اختلافشون هم به نحوی که اگر یکی صادق باشه دیگری کاذب باشه. حالا در مقام بیان قانونی که باید چه شرایطی پیدا بشه تا اینکه دو تا قضیه نقیض هم باشن و بتونیم بگیم این دو قضیه نقیض هم دیگر مثلا زیدان قائمون رو این نقیض زیدون لیسه به قائمونه اما زیدون قائمون با امرون لیسه به قائمون میگیم نقیض هم دیگه نیستن. پس ببینیم چه اموری لازم است تا یک قضیه نقیض قضیه دیگر میشه. گفتن در تناقض هشت وحدت شرط دارم یعنی باید دو تا قضیه که ما میخواییم نقیض هم دیگه بگیریم در هشت چیز مثل هم باشن که اگر در این هشت چیز مثل هم نباشن یکی نقیض دیگری نیست. یکی عبارت است از اتحاد در موضوع، موضوع هر دو باید یکی باشه مثل زیدون قائمون و زیدون لیسه به قائمی این دو تا قضیه با هم نقیض. اما اگر موضوع ها اختلاف پیدا بکنه نقیض هم دیگه نیست، هر دوش ممکنه صادق باشه
میگیم زیدون قائمون و امران لیتت کن. شرط دوم عبارت است از اتحاد در حمل، یعنی محمول ما در هر دو قضیه باید یکی باشه. پس زیدون قائمون با زیدون لیتت آکمن با هم تناقض نداره، پس ممکنه هر دو صادق باشه یا هر دو کاذب باشه. شرط سوم عبارت است از اتحاد در زمان. اتحاد در زمان یعنی چه؟ یعنی زمان سجود محمول برای موضوع با زمان سجود عدم سجود محمول برای موضوع در قضیه دیگر یکی باشه. چرا؟ به خاطر که قضیه ما تشکیل میشه از یک مسند و مسند الیه، و مسند مسلمن زمانی. چرا؟ چون خود مسند الیه زمانی. وقتی میگیم زیدون قائمون، چون زید یک موجودی زمانی، پس افعالی که از او صادر میشه، صفاتی که به او قیام داره، همش در زمان واقع میشه. حالا باید زمان دوتا محمول هم یکی باشه. پس ما میتونیم بگیم از شمسو مشرقتون و از شمسو لیسه به مشرقته، اما منظور از یکی مون ثبوتش مشرقیت باشه، مشرقیت باشه برای شمس در نهان. از شمس و مشرقته نمیتون نهان، از شمس و نیسه به مشرقته نمیتون نهان. خود قضیه معلوم با هم تناقض نداره. شرط چهارم عبارت است از وحدت در مکان، یعنی باید ظرف مکان ثبوت محمول برای موضوع و عدم ثبوت محمول برای موضوع در دو تا قضیه یکی بشه. پس ما بتونیم بگیم زیدون جانسون و زیدون لیسه به جانس و با هم نقیض نباشن، اما به اعتبار اینکه ظرف جلوس در دو تا قضیه با هم مختلف. بگیم زیدون جانسون یعنی فعل مسجد، زیدون لیسه به جانسون یعنی فعل مسجد، هر دو با هم صادق هم. زید تو مسجد هست، زیدون جالسون صادقه، ولی زیدون لیسه به جالسون فی البیت هم صادقه. پس شرط چهارم عبارت شده از وحدت در مکان. شرط پنجم عبارت هست از وحدت در قوه و فعل. وحدت در قوه و فعل یعنی چه؟ اصطلاحی بین علما، اصطلاح بالقوه و اصطلاح بالفعل. وقتی میگن یک چیزی بالفعله که در زمان حاضر وجودش مسلم باشه و وجود داشته باشه، مثلا خوشه گندمی که اینجا الان سبز شده و ما داریم میبینیم، میگیم این خوشه گندم بالفعله، الان خوشه گندم. بالقوه چیه؟ بالقوه جایی که شیء ما نسبت به شیء دیگری، الان اون شیء دیگر رو نداره، اما توان این را دارد که او بشود. مثلا یه دانه گندم رو دستمون میگیریم، میگیم این دانه گندم خوشه است، اما به قوه، یعنی قوت این رو داره، توان این رو داره که خوشه بشه. حالا که این رو متوجه شدیم، یک مرتبه ما محمودی رو برای موضوعی ثابت میکنیم بالقوه، میگیم این دانه گندم خوشه است، الان خوشه است؟ نه، بالقوه خوشه است. پس اینجا ثبوت محمود که خوشه بودن هست برای گندم بالقوه. یک مرتبه میگیم این گیاه خوشه گندم است، اینجا سقوط محمول برای موضوع بالفعل. حالا که این رو متوجه شدیم، دو قضیه وقتی متناقض میشن که یا در هر دو نسبت بالفعل باشه یا در هر دو نسبت بالقوه. اگر بگیم این دانه گندم خوشه است بالقوه و این دانه گندم خوشه نیست بالقوه، این دو تا با هم نقیض میشن. اگر بگیم این گیاه خوشه است بالفعل و این گیاه خوشه نیست بالفعل، باز نقیض میشه. اما اگر بگیم این دانه گندم خوشه است، یعنی بالقوه، از اون برای بگید این دانه گندم گوشه نیست، یعنی بسه تناقض نداره ترمش را. پس شرط پنجم عبارت شد از وحدت قوت نفع. و شما این را باید دقت داشته باشید، چرا این وحدات لازمه؟ چرا لازمه؟ چون ثبوت محمول برای موضوع دو حالت داره، حالت بالقوه‌ای و حالت بالفعلی، برای این که تناقض محقق بشه باید حالتاش یکی باشه. بنابراین ببینید ما اونهایی رو میگیم وحدت چون شرطه که مربوط به ساخت قضیه هستن، اما اونچه که مربوط به ساخت قضیه نباشه وحدت اونا شرط نیست. مسئله ششم عبارت است از وحدت جزء و کل، یعنی اگر موضوع در هر دوتا جزء حساب بشه تناقض لازم میاد، یا کل حساب بشه تناقض لازم میاد. اما اگر در یک جا کل باشه و در یک جا جزء باشه، در اینجا تناقضی لازم نمیاد. مثل اینکه شما بگید الارضون مملوک کلی، زمین مملوک منم، از دارم بگه الارزون نیسته به مملوک این دوتا با هم تناقض ندارن، چون در اول تو گفته الارزون مملوک کنید، منظوره دیده که بعض الارزون مملوک کنید، خب یه خونه که خانه شما باشه میشه بعض الارزون مملوک کنید. اونجا که گفته الارزون نیسته به مملوک نید، یعنی تمام ارز مملوک من نید. این دوتا قضیه الان صادق اومدن با یکی موجب است که صادقه. چرا؟ به خاطر که موضوع در این دوتا متفاوت شد. شرط هفتم، وحدت هفتم عبارت است از وحدت شرط، یعنی شرط ثبوت محمول برای موضوع در هر دو قضیه باید یکی باشه، و الا که اگر شرط فرق پیدا بکنه در اینجا با تناقض نیست. مثل این که میگیم زیدان ناجحون فی حاضه سنه، و میگیم زیدان زیست ناجحون فی حاضه سنه، دو با هم تناقض ندارم، چون منظورمون از قضیه اول اینه که زیدون ناجحون فی حاضه سنه به شرط دراسته جدید درست کن، زیدون نیست به ناجحون فی حاضه سنه به شرط عدم دراسته اگر درست نمونه. اگر شرط در هر دوتا یکی باشه او وقت تناقض درست میشه، پس وقت شرط هم لازم. آخرین وقتی که لازمه عبارت هم از وقتی که اضافه، وحدت اضافه یعنی چی؟ گاهی وقتا محمول ما از معانی اضافیگر، چه معانی اضافیگر رو در بحث تقابل دیدیم، مثل عقوبت. عقوبت یک معنای اضافی، یعنی دو تا طرف میخواد، میگیم زید عقوبت. حالا اگر محمول ما اضافی شد، وقتی محمول ما اضافی شد، این محمول به اختلاف مضافون الیهش اختلاف پیدا میکنه. حالا که به اختلاف مضافون الیهش اختلاف پیدا کرد، ما میگیم شرط تناقض در قضیه اینه که مضافون الیه این محمول در هر دوتا یکی باشه. مثلا میگیم زیدون عوض امر، زید عوض برای امر. خب اینجا مضافون الیه عبر چیه؟ امر، چون عبر رو اضافه شدیم به امر. این قضیه صادقه. از اون هم بگیم زیدون لیسه به امر، در باره که گفتیم زیدون امر یعنی زید عبر برای امر، بگیم زیدون لیسه به امر یعنی عبر برای دکر. خب این دو تا با هم تناسی ندارم، چون زیدون امر گفته اب هسته، اما اب برای کی؟ برای ام. زیدون لسه به ابه یعنی اب نیسته، اما اب نیست برای کی؟ برای دج. اینجا هم تنافی پیدا نشد. پس ایشه یعنی شرط اضافه در محمولایی که محمولای معنای اضافی داشته باشه، و چون معنای اضافی وقتی که یک طرفش تغییر پیدا بکنه خود معنای اضافی هم عوض میشه، از این جهت برای که دوتا قضیه ما متناقض بشن باید طرفینشون دست نخوره. بنابراین اگه دیگه زیدان عبود منظور دی باشه که زید عبود برای امن، و بگید زیدون لیسه و عبه، در اونجا هم منظور چی باشه؟ که عبه برای امر نیست، در هر دوتا اضافه عبه به یک نفر باشه تناقض میشه. حالا که اینا رو متوجه شدیم که هشت وحدت شد، وحدت چی شد؟ وحدت موضوع، وحدت محمول، زمان، مکان، شهر، قبضوفه، کل و جز و بعضی از علماء منطق گفتم آقا در قضیه دو تا وحدت شرطه، یکی وحدت موضوع و یکی وحدت محمول. و یک خوب هست چون وقتی گفتن وحدت موضوع شامل شرط جزء و کل میشه، چون اگر در یک قضیه کل باشه در یک قضیه موضوع جزء باشه وحدت موضوع حفظ نشود. و اگر بگیم وحدت محمول، وحدت محمول شامل تمام وحداتی که در ماهی محمول میشه میفته. اگر شرط متفاوت بشه پس محمول واقع نشود، اگر اضافه متعدد بشه پس محمول متعدد نشده. بنابراین میتونیم بگیم که در تناقض دو قضیه اینه که موضوع و محمول یکی بشه. بنابراین که بعضی ها از این بهتر حرف زدن گفتن در تناقض قضیه لازم است که نسبت یکی باشن، تمام وحدات رو برگردوندن به وحدت انسان، و چون نسبت یک عقلیست که به دو طرف بسته هر کدوم از دو طرف یه ریزه تکون بکنه، یک ریزه تغییر پیدا بکنه، نسبت تغییر پیدا بکنه، پس ما وقتی گفتیم وحدت نسبت شرطه، وحداتی که در ناحیه موضوع رساندیم وحداتی که در ناحیه محمول هم هست رساندیم، چون با تغییر هر یک نسبت تغییر پیدا بکنه. و واقعا آیا باید این وحدات شرط باشه یا شرط نباشه؟ بله باید شرط باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در نقیض میخواییم بگیم این قضیه نقیض بگیم، و ما نقیض رو چی معنی کردیم؟ گفتیم نقیض و کل و شیئن رفع او، یعنی نقیض هر شیئی رفع خود اون. پس قضیه نقیض ما باید رفع خود همون قضیه باشه، نه رفع یک قضیه دیگه. وقتی شما میگید زیدون قائما، نقیض این قضیه اینه که همین قضیه رو بردارید. اما اگه شما بگید امرون لیسه به قائم، امرون لیسه به قائم رفع قضیه هست اما نه رفع زیدون قائما. پس علت اساسی که به حدات شهر هست یکی قدید بکنی شده بعد اومده یک وحدت دیگر هم اضافه کردن، و اون عبارت هست از وحدت هم. گفتن وحدت دوتا قدید که با هم متناقض هست که در هر دوتا یا هم حمل اولی باشه یا در هر دوتا هم شایع ثنایی باشه. یعنی چه؟ اگر یادتون باشه ما هم رو به دو قسمت تقسیم کردیم، حمل اولی ذاتی که عبارت بود از حمل مفهومی بر مفهوم آخر، مثل این که میگیم الجزئی و مایمتن و سد و هو الاجزئی. ایکیه ای یک حمل اولی ذاتی. وقتی میگیم الانسان و حیوان و مفهومی را حمل بر مفهومی کرد، به عبارت دیگر گفتیم که دو مفهوم با هم اتحاد دارن. حمل شایع ثنایی جایی است که موضوع و محمول دو تا مفهوم جدا به ما میدن. موضوع یه مفهوم داره برای خودش، محمول یه محمول داره مفهوم داره برای خودش. چیزی که هست این دو تا مفهوم در خارج متحد شدن به یه وجودی مثل الانسان و ظاهر. اون چی که ما از الانسان میفهمیم غیر اون چیزی که ما از ظاهر میفهمیم، اما انسان و ظاهر در وجود خارجی یه وجود پیدا کرد. حالا در تناقض اگر قضیه اولتون به صورت حمله اولیه، نقیضتون هم باید به صورت حمله اولی باشه. اگر به صورت حمل شایعه نقیضتون هم باید به صورت حمل شایع باشه. بنابراین ما میگیم الجزئی جزئی جزئی، یعنی به حمل اولی، چون الجزئی به حمل شایعه چیه؟ کلی. چرا الجزئی به حمل شایعه کلی؟ چون الجزئی که مفهوم جزئی تو ذهن ما خودش معنی عام، به هر مفهوم جزئی جزئی صدق. پس الجزئی جز جزئی جز یعنی به حملش اولی. نقیض این چیه؟ نقیض یه چی میگم الجزئی جز نیسته به جزئی جز به حمل اولی. اما اگه بگیم الجزئی جز جزئی جز به حمل اولی و الجزئی جز نیسته به جزئی جز بل کلی جز به حمل شایع اصطناعی، تناقض بین نشد. چرا؟ چون وحدت هم رو مراعات نکردیم. پس یکی از شرایط تناقض عبارت از وحدت در هم، که اگر قضیه ما حملش حمل اولی، نتیزمونم حملش حمل اولی باشه. اینا اموری بود که در قضیه باید حفظ بشه و دست محمد. اختلافی که در قضیه باید به وجود بیاد فقط اختلاف در فرق و ایجاب. به عبارت واضح که اختلافی که در دو تا قضیه نقیض باید پیدا بشه سه تا اختلاف، یعنی از سه جهت باید اختلاف پیدا کنه. یکی از جهت کیفی، یعنی اگر اصل قضیه ما موجب است نقیضمون بشه سالم، اگر اصل سالب است نقیض بشه موجب. اختلاف دوم در کم، یعنی اگر قضیه ما موجبه کلیت نقیضش میشه سالبه جزئی، اگر قضیه ما موجبه جزئی است نقیضش میشه سالبه جزئی. پس اگر اصل کلیه باشه نقیض جزئی، اگر اصل جزئیه باشه نقیض کلیه. یه مثال می‌زنیم تا واضح بشه. اگر بگیم کل انسان زاهد، نقیض کل انسان زاهد چیه؟ بعض انسان لیسا بزاهد. دیدیم هم اختلاف پیدا کرد در کیف، هم اختلاف پیدا کرد در کم، اولی کلیست و دومی جزئیست و نقیض هم، چون اگر الانسان و ظاهرون صادق باشه الانسان و لیست ظاهر مسلمن دروغ، بعض از انسانه لیست ظاهر مسلمن دروغ. اگر قضیه ما موجب جزئیه باشه، بعض از انسانه حیوانون نقیضش چیه؟ نقیضش سالبه کلیه لا شیء اول انسانه به حیوان. میبینید در اینجا اگر اولی صادق باشه دوم مسلما کنه. خب چرا گفتید نقیض جزئی که کلیه؟ میگه به خاطر اینکه اگر بخوام بگیم کلیه نیست، بخوام بگیم نقیض موجبه جزئی که ممکنه سالبه کلیه باشه، ممکنه سالبه جزئی باشه، در بعض از موارد قانون تناقض به هم مثل جایی که محمول ما موضوع ما اعلم از محمول میشه. مثلا میگیم بعض اون حیوان انسان، این رو داشته باشیم، بعض اون حیوان انسان رو میسازیم. حالا اگه نقیض بگیریم، اما نقیض رو به صورت سالبه جزئیه بگیریم، بگیم بعض اون حیوان لیسه به انسان، این هم صادقه اصلشان. اگر که در بعض از موارد درست میشه، مثل که موضوع ما اخذ بشه، اگه بگیم بعض از انسانه حیوان بعد یک مصالبه جزئیه بیاریم، بعض از انسانه بیسه به حیوان عقل صادقه و یکی کاذبه، اما این به درد میخوره. ما در تناقض باید قانون کلی بدیم. اگر گفتیم نقیض موجبه جزئیه موجبه جزئیه، یعنی در همه جا بتونه سالبه جزئیه نقیض موجبه جزئیه واقع بشه، وارون که دیدیم نشون. و به همین ترتیب در شق اول گفتیم موجب کلیه نقیضش سالبه جزئیه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر موجبه کلیه ما موضوعش اهم از محمول باشه، کل حیوان انسان یعنی کافر. خب حالا اگر ما نقیضی رو به صورت سالمه کلیه بگیم چی؟ بگیم لا شیء من الحیوان به انسانی هر دو میشن کافر. پس یکی باید کلی باشه یکی جزئی باشه. حالا اگه صورت سال به صورت دیگه در بیاریم درست میشه. کل حیوان انسان دروغ بود اما بعض حیوان لیس به انسان راست هست. نتیجه اینکه از نظر کیف یکی باید صادقه باشه یکی موجبه، از نظر کم یکی باید کلی باشه یکی جزئی. میگرسیم به اختلاف سوم که عبارت است از اختلاف در جهت. اون چی که تا به حال ما گفتیم راجع به قضیه و نقیض گرفتن آن مربوط به قضایایی بود که جهت نداشته باشد. حالا اگر قضیه ما جهت پیدا کرد، ما گفتیم نقیض و کل و شیء رفت و پس همونطور که محمول رو از موضوع برمیداری باید به همون جهتی که ثابت شده به همون جهت برداری، پس جهت هم باید برداشته باشه. بنابراین باید ببینید وقتی اون جهت برداشته میشه جاش چه جهتی. مثلا اگر ما بگیم کل و انسانه حیوانون بسیدن میخواد این قضیه رو نقیضش بکنیم. خب بگیم بعض انسانه بیسه به حیوان در قضیه بود به ضرورت، به ضرورت ثابت شده بود، ما باید ضرورت رو برداریم. وقتی ضرورت رو برداشتیم چی میاد؟ امکان آن. چرا امکان آن میاد؟ به خاطر که در اصل قضیه ضرورت ثبوت محمول برای موضوع وقتی برداشتید یعنی چی؟ یعنی محمول برای موضوع ضرورت ندارد. محمول برای موضوع ضرورت نداشته باشه یعنی ما یک قضیه سالمه باید داشته باشیم که جهتش امکان عام باشه، که امکان عام صرف ضرورت از طرف مخالف سالمه که اینجا به هست بکنه تا بشه محصول. مثلا اگر بگم کل انسانه حیوانون بستن نقیضه که چی میشه؟ نقیضه که میشه بعض انسانه نیزه به حیوانه به امکانه. چرا؟ به خاطر این که وقتی ما بخواهیم ضرورت از قضیه اول برداریم یعنی ثبوت محمول برای موضوع ضروری نیست، پس وجود محمول برای موضوع ضروری نیست. در قضیه دوم در جد امکان لیسه به حیوان بل امکان آن گفتیم امکان آن صرف ضرورت بکنند از طرف مخالف، طرف مخالف عدم محمول چون وجود محمول پس خیلی میشه وجود محمول برای موضوع ضروری نیست. خب این کار خیلی ساده بود اما مهم اینه که ما امکان آن رو نداریم و میخوایم برسیم. اینی که آن براتون گفتیم برای تحلیل دیدنتون که گفتیم نقیش امکان آن هست. حالا اگر بخوایم خودمون حساب بکنیم ببینیم چه جور باید امکان آن برسیم خیلی راهش میره. میگه وقتی ضرورت وجود محمول برای موضوع برداشته بشه چه قضیه ای که ضرورت وجود محمول از موضوع برداشته شده؟ یک قضیه که سالبه ممکنه عامه، چون در اون قضیه هست که طرف مخالفش میشه اینجا و ضرورت مخالفش برداشته از اینجا بریزنیم که قضیه نقیضی میشه ممکنه عامه. و به همین ترتیب نقیض امکان آن میشه ضرورت. چرا؟ چون امکان آن رو شما برمیدارید. امکان آن رو برمیدارید یعنی چی؟ عدم ضرورت ثبوت را برمیدارید. وقتی عدم ضرورت ثبوت را برداشتیم ضرورت ثبوت میماند. پس نقیض ممکنه آن میشه چی؟ نقیض. در اینجا ما راستیم که نقیض که ضروریه شد ممکنه آمه، نقیض ممکنه آمه شد ضروریه. اما در بعضی از موارد نقیض قضیه ما یکی از قضایاتی که ما خوندیم نمیشه، بلکه یک امر میشه که ملازمه با یکی از قضایایی که ما خوندیم. مثلا اگر قضیه ما دائمه باشه، هم مثال بگم که کتاب داره برای شما الارض متحرکتون دائمه، مرحبه قضیه رو نقیض پس میشه الارض نیزه به متحرکتون، نیزه رو متحرکتون اقا چی؟ دائما متحرک. حالا ما میخواد بگیم دائما متحرک نیست، وقتی زمین دائما متحرک نباشه یا اصلا متحرک نیست یا در یکی از زمانها متحرک نیست. چون اگر در یک زمان متحرک باشه در یک زمان متحرک نباشه، باز صحیحه که بگیم دائما متحرک نیست، چون در یکی از زمانها متحرک بوده در یکی از زمانها متحرک نبوده. و اگر اصلا متحرک نباشه بازم صحیحه که بگیم زمین دائما متحرک. بنابراین ما دیدیم که نقیض دائمه میشه چی؟ میشه امنی که اونی که همیده اصلا نباشد و یا اینکه در یکی از زمانها باشد در یکی از زمانها نباشد. اونی که اصلا نباشد مسلم در یکی از زمانها نبوده، این که در بعض از زمانها بوده در بعض از زمانها نبوده در بعض از زمانها نبوده. پس نقیض الارض متحرکتون دائمه یا میشه عدم دائمی یا میشه عدم در بعض زمانها، چون عدم دائمی عدم در بعض زمانها رو داره، پس اونی که صد درصد مسلم هست عدم در بعض زمانها هست. بنابراین عدم در بعض زمانها میشه چی؟ بالفعل میشه الارض و لیس متحرکتون بالفعل. حالا شد نقیض ما چرا؟ به خاطری که اگر انا متحرک نباشد همیشه صحیح ما بودیم بلکل متحرک همیشه هم که متحرک نباشه بازم صادقی که بلکل متحرک. اگر هم انا که ما بودیم همیشه متحرک نیست بگی جهت گفتیم همیشه متحرک نیست که بعض وقتا متحرک بوده بعض وقتا متحرک نبوده، از بار بعضی از وقتا عدم تحرک رو داشتیم، پس در هر دو صورت بلده ساده. از اینکه هم نقیض الارض متحرکتون دائما نقیض صریحش و نقیض اصلیش الارض نیست و متحرکتون بلده نیست، بلکه نقیض شکل معنایی شد که امن از بلده در عدم دوام محموله. چیزی که هست چون در هر دو صورت عدم محمول بلده صد در صده این رو آمونیم، یعنی عدم زمان همیشه گیمی ملازم با عدم در یکی از زمانها هست. عدم در یکی از زمانها هم که خود عدم در یکی از زمانها هستش، پس اینی که ما آوردیم نقیض حقیقی نیست، ملازم با نه، چون نقیضمون یه معنای اعم میشون و اعم تحتش که اخص باشه اخصا ملازم اعم من اخصا اعمو لازم دارن و چون این به فکر لازم داره و اعمو از این جهت این نقیض حقیقی نیست بلکه لازم نقیض. به همین ترتیب نقیض الارض لیست متحرکت به فکر میشه الارض متحرکتون دائما. چرا؟ به خاطر این که عدم تحرک رو در یکی از زمانها برمیداریم، میدید عدم تحرک در یکی از زمانها نیست. و وقتی عدم تحرک در یکی از زمانها نبود به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دائما در تحرکه. به خاطر اینکه اگر در تحرک باشه بعد از تحرک نباشه عدم تحرک در بعضی از زمان ها برداشته نشده. وقتی عدم تحرک در بعضی از زمان ها برداشته میشه که همیشه متحرک باشه، اگه همیشه متحرک بود دیگه زمان نمونده که در اون زمان عدم تحرک برداشته نشده باشه. از این جهت در این طور قضایا میبینیم ما نقیض صریح و مساوی نداریم، بلکه ملازم ما نقیض داریم، یعنی نقیض ما یک جهتی آن که این جهتی که ما آوردیم لازمه دارد ما، و این جهت ما آوردیم چون متیقنن و یقینن این جهت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. شروط التناقض لابد در لتحقق التناقض بین القضیتین من اتحاده ما فی امور ثمانیه، از اتحاد اون در دو قضیه در امور هشتگانه و اختلاف اون دو قضیه در امور ثمانیه. اگر حالات التناقض تسمى الامور التي یجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیها، می نامن امور آنچنانی که واجب از اتحاد دو قضیه متناقض در اون امور الوحدات الثمان، چون هشتان بشیدن الوحدات الثمان و وحدت نهمی را ملا صدرا ظاهرن به ذاتی سر و هیه ماید یکی الموضوع، از وحدت موضوع و در دو قضیه سرش فلقش تلفا فی الموضوع، اگر دو قضیه در موضوع مختلف بشن لنگه تناقض رو دیگه نکه تنمیده نیستن. نسکه میگیم الگرمون نادر اون الگرل و لیزه به نادره بوده تو نقیزه هم نیستن، هر دو ساده هم چون موضوعش مفرد. دوم از محمول فلقش تلفا در محمول دیگه لنگه تناقض رو متناقض نیستن، مثل الگرمون نادر اون و العلمو لیزه به ظاهره تناقض ندارم، هر دو صادق هم چون محمول یکیش ناقعه یکیش ظاهره. سوم از زمان، پس تناقضی نیست بین الشمس و مشرقتون یعنی درنها و بین الشمس و لیزت و مشرقته یعنی درنه، چون زمان تفصیل. المکان، پس فلا تناقضه بین اینی که بگیم الارض و مختلتون یعنی سرزبط ایفره یعنی در با هم نبیدیم الارزون بیسر که مختبت ایفر بادیه سرد نیست، یعنی چی سرد نیست؟ یعنی در بادیه سرد نیست، در اون بیابون چه یا اون نمکزار رو جایی که علف نمیدیم. و پنجم وحدت قبوزه ای لابد من اتحاد القضیتین فی القبوزه بسته، باید دو قضیه متحد باشن در قبضه و فعل، اونجا که از خارج توضیح بدیم یعنی قبضه و فعل ثبوت محمول. پس نیست تناقضی بین محمد و نیتون الان زنده در قبضه منگیته و بین محمد و نیت رو منگیته، یعنی بالفعل نیت رو منگیته. ششم وحدت کلیجاته، پس نیست تناقض بین اگه بگیم الاراق و مقصد و اراق سرزد، یعنی بعدش و بگیم الاراق و لیزم مختلفه اراق سرسطیه، یعنی کلش سرسطیه. وحدت شهر، پس نیز تناقضی بین این که بگیم از طالبون ناجون آخر از سنه اما به شرط اجتهاد، و بگیم از طالبون غیر و ناجون آخر از سنه اما به شرط انمش. وحدت هشتون وحدت اضافه، پس نیز تناقضی بین این که بگیم البعثون نصف و یعنی بین اضافه به هشت اربعه نیست، و بگیم الاربعتون لیزت به نصفه یعنی به نصف به شش مثلا یا به نصف به هشت نصفش نیست. پس چون مضافون الیه ها تغییر کردن تناقض بین دو قضیه تبدیل هم خاطر وحدات السما این وحدت به هشتگانه هی المشهورت بین المناطقه، اونی که مشهور بین منطقه و بعض از منطقیین یضیف به این وحدان وحدت الحمل من ناحیت کونهی حملا اولی کن او حملا شد، از ناحیت بودن اون هم حمل اولی یا حمل شد و هذا شرط لازم است و این شرط لازم فیجب لتناقض القضیتین ان یتحدا فی الامر،
پس در نتیجه واجب هم برای تناقض به قضیه این که متحد باشن در هم. یعنی بلو کان الحمل فی احداهما اولیان و فی الاخرا شایعن و این همون یه جز انگلت دو قامعه ممکنه که هم دو صادق باشن این نقیز نماشن، مثل قول عرب یا قول علماء منطقه میگن الجزی جو جزی جان نمید حمل اولی جزی جزی، یعنی مفهوم جزی جزی، مفهوم جزی مفهوم جزی، انسان انسان. و به این میشه میگیم الجزی جو لیزن جزی جه، یعنی مفهوم جزی هم که تو ذهن شما باز خودش مفهومی تو آه، چون در هر جزی قابل انتباه لیزن حمل شایع. چرا؟ لأن مفهوم جزئی من مصادیق مفهوم کلی، چون خود مفهوم جزئی یکی از مصادیق مفهوم کلی، خودش روی مفهوم کلی قابل سنت و کسیری، فإنه یسقط على کسیر بر هر جزئی جزئی گفته میشه. اما اختلاف قلنا که لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثه، و این امور عبارت از چند امور، کیف و جمع. الاختلاف بالکم والکیف، اما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه ان احداهما اذا كانت موجبة كانت الاخرى صادقة، اگر یکی موجب است دیگری صادقه، و اذا كانت کلیة كانت الثانية جزئية. این اختلاف در کم، اگر یکی کلیه دیگری جزئی باشه. پس بنابراین هر دو طوری که با هم جمع بکنیم الموجبة الکلیة نقیض سالمه جزئیه، سالمه جزئیه هم نقیض موجب کلیه، چون نقیض طرفینیه. الموجبة الجزئیه نقیض سالبه کلیه است و سالبه کلیه هم نقیض موجب جزئیه. چرا؟ چرا باید اختلاف در کم و در کیف هر دو رعایت بشه؟ لأنهما لو کانت موجبتین او سالبتین لجاز ان یصدقا او یصدقا معه، اگر هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن که صد درصد ممکن هر دو سالبه یا کاذب باشن، میگیم کل انسان حیوانو بعد یک قضیه کلیه دیگر میاریم، کل انسانه کل مثلا اینجور میگیم کل حیوانه انسانو لا شیء من الحیوانه به انسان هر دوش کاذب، و کانتا ولو کانتا کلیتین اگر هر دو کلیه باشن با نجاز ان یک با ممکن باز هر دو کاذب بشن، کما لو کان الموضوع اهم مثل جایی که موضوع اهم باشه الان ما مثل مسابقه هم که از خورش توضیح بودن، و رکانت و جزئیتین اگر هر دو رو جزئی بیاریم باز لجاز ان یست و قامعه همونطور که ما لکان موضوع ایتن هم. پس بنابراین باید یکی جزئی باشه یکی کنیم. حالا ایشون یه مثال شده مثلا معدن اعم از حدیده، یکی از اقسام معدن حدیده، حالا که موضوع اعم شد بعض المعدن حدیدون هم صادقه بعد المعدن بيكون عليه اختلاف بالجهة. اما الاختلاف بالجهة فامر يقتضي تبع التناقض، امر يقتضى دار الامر تبع التناقض، كان اختلاف بالايجاب والنقض همونطور که اختلاف بالايجاب والنقض چیزی بود که مقتضی تناقض بود، اگه تناقض یعنی لا یشمل معان لا یرتفعان پس یکیش باید وجودی باشه یکیش انا، خب باید جهت هم باید جهت رفع بشه که قادر جهت نباشم و نقیض بشم، لأن نقیض کل شیئن رفع و کما یرفع اون ایجاب و بسر همونطور که رفع میشه ایجاب بسر موجبه رو میکنید سالبه، و رفع میشه سر به ایجاب سالبه رو میکنید موجبه، حالا خودم هم رفع جهت به جهت این تو حافظ ما ناچاریم از رفع جهت هم به یک جهتی که او جهت دوباره مناسب با جهت اولی باشه، برای که من جهت اندتی طرف و طرف و جهت اخرا، ولی که جهت آنچنانی که رفت میکند جهت دیگری را، یعنی وقتی جهت دیگر رو برداشتیم اون چیزی که باید جای رفتش بشینه قد تکونو ممکن در جهات محروفه که وقتا از جهات محروف است که خوندیم در این صورت باید خوند و لهم نقیض رو سریم یه نقیض رو سریم داریم، مثل رفت ممکنه آمه که جاش میشه نزده رفت میشه ممکنه آمه که سریم دقیقا رفت میشه ضروری که به ممکنه آن. چرا؟ لأن الامکان مرتب بود ضروره، امکان سر به ضرورت نیست، خب سر به ضرورت اگر رفت بکنی
چی میشه؟ یعنی امکان، امکان را اگر رفت بکنیم یعنی سرد ضرورت رفت کنیم، سرد ضرورت رفت بکنیم ضرورت میشه خودش. اگر ضرورت رو سرد بکنیم خب سرد ضرورت میشه چی؟ امکان. این دو مساویه با همه، امکان سرد ضرورت، سرد ضرورت امکان.
اما وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف. وای بختان نقیز قضیه ما، یعنی جهتشو وقتی نقیز میکنیم، نقیز جهت یک جهت در نمیاد که اون جهت رو ما باش آشنایی داشته باشیم جز به این موجهاتی باشه که ما خوندیم. در اینجا ما یک قضیه دیگه رو که جهتشو میدونیم اما ملازم با نقیز قضیه ما هست او رو میاریم جای نقیز. وقت لا تکونو اون نقیز قضیه، یعنی قضیه نقیز من الجهات المعروفت التي لها، از جهات معروفه آنچنانی که برای اون جهات در نزد ما اسم معروفی. فلا بد امن تمسه برای اون قضیه جهتم من الجهات المعروفت تلازمها، ناچار این جهتی از جهات معروفه که چنین صفت دارد، ملازمه دارد، این جهت اون جهت را، یعنی این جهت معروف ملازم است با اون جهت، اون جهت رو بیاریم. فنطلق علیها اسمها، بعد اطلاق میکنیم بر این جهت غیر معروف و بر این ملازم اسمها، اسم اون جهت معروف. یعنی قضیه دائم ما، حالا بعدا مثال میزنیم، قضیه دائم ما نقیزش مثلا فرض میکنیم میشه الف، اما ما برای الف اسم معروفی نداریم، ملازم او رو میگیریم که عبارت است از بالفعل. بعد اطلاق میکنیم بر الف همون اسم بالفعل را، یعنی اطلاق میکنیم بر ملازم اسم ملازمش را. فنطلق بر اون نقیض قضیه